یکی از اون پیغمبرهای فوق‌العاده عجیب غریب ما، سوپر پیغمبر، پیغمبری است به نام حضرت ابراهیم. ابراهیم شیعه نوحه، ولی شیعه بزرگ شده است، شیعه رشد یافته است. اونجایی که کارای خدا اقامه میشه اونجا یوم الله، وعده ها تا انتها خدا نشون میده، اونجا یوم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان محفلی پادکستی ما. این جلسه میخوایم راجع به حضرت ابراهیم صحبت بکنیم. فکر نکن یه پیغمبر حضرت ابراهیم، یه سوپر پیغمبر. حالا عرض میکنیم حضرت ابراهیم خیلی داستان داره، خیلی جایگاه داره، خیلی موقعیت داره در آیات قرآن. ما برای اینکه برسیم، خب داستانهای مختلفی شما از حضرت ابراهیم شنیدید. همین الان یه مرور ذهنی بکنید، مسئله امامت حضرت ابراهیم مطرحه، مسئله ذبح اسماعیل یکی از داستانهای مهمه، مسئله بت شکنی حضرت ابراهیم تو ذهنتون هست، مسئله سوزاندن حضرت ابراهیم در آتش و نسوزاندن این هست، مسئله ساخت کعبه هست و و و مثال ها، مسائل، داستان های زیادی رو حضرت ابراهیم در قرآن دارد. اینقدر حضرت ابراهیم جایگاه دارن که در آیات قرآن حتی به پیغمبر گفته شده ثم اوحینا الیک ان تبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. به تو خدا وحی میکنه که تبعیت بکن پیغمبر از روش ابراهیم. من این عبارت هایی که راجع به روش ابراهیم هست، حالا بحث حنیف بودن حضرت ابراهیم، بحث صراط مستقیم حضرت ابراهیم، بحث زیاد زیاده، حالا بحث با هم دیگه زیاد میکنیم، که حتی به ما هم گفتن در سوره مبارکه آل عمران هست که قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، شما تبعیت از روش حضرت ابراهیم بکنید. اینقدر این روش مهمه که باز دوباره در سوره مبارکه بقره دارد که من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، کسی در حقیقت اجتناب نمی کنه از روش حضرت ابراهیم مگر اینکه خودشو کودن کرده باشه. یعنی خلاصش خیلی خره کسی که دنبال روش حضرت ابراهیم نباشه، یعنی کارو نصف نیمه ول کرده. حضرت ابراهیم جایگاه دارد، جایگاه خیلی رفیع داره. ممکنه شما بگید حاج آقا همه پیغمبرا جایگاه دارن، بله، ولی بین پیغمبرا هم متفاوت است. ما پیغمبرایی داریم، پیغمبران اولوالعزمن، تو اولوالعزم ها جایگاه پیغمبر ما از همه بالاتره.
فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
همه امم پیغمبرانی دارن که شاهدان بر امتهای خودشون هستن و پیغمبر ما شاهد بر همه پیغمبران و تفوق بر همه پیغمبران. اینجوریه، بر همین است که ما تو قرآن هم داریم که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، که بین پیغمبران ما بعضی رو بر بعضی تفضیل دادیم، کما اینکه بین انبیا هم این تفضیل هست، ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، بعضی از انبیا بر بعضی دیگر تفضیل داده شدن و ما تفضیل دادیم. بستگی به پروژه اون پیغمبر، بستگی به ویژگی‌های خود اون پیغمبر، بستگی به مأموریت اون پیغمبر، بستگی به جایگاه اون پیغمبر که داره چقدر از ملائکه داره تسدید میشه و تحکیم میشه، چه ملائکه‌ای به کمک او دارن میان، بستگی به اون امتی که در حقیقت در مخاطب پیغمبران هستن و رسول و انبیا هستن، اینا تفضیل‌هایی پیدا میکنن. یکی از اون پیغمبرهای فوق‌العاده عجیب غریب ما سوپر پیغمبر، پیغمبری است به نام حضرت ابراهیم. چرا میگم حالا ملت و روش حضرت ابراهیم ویژه است؟ و به همین دلیلی که حتی داریم که به پیغمبر ما هم حتی گفتن که شما تبعیت بکن از ملت ابراهیم و روش حضرت ابراهیم تبعیت بکن، و همین از گاهی اوقات این عظمت تو همین صلوات ها هم هست، گفتن که آقا صلوات میخواید بر پیغمبران بفرستید، بگید که اللهم صل على نبينا وعلي و علیه السلام، راجب در حقیقت حضرت ابراهیم گفتن نه، بگید علیه السلام، یعنی نبی به نام حضرت ابراهیم جا دارد که صلواتی شبیه بر صلوات خود پیغمبر و ائمه هدا برش فرستاده بشود. بذار بد نیست به عنوان اول کار ما یکم جایگاه حضرت ابراهیم و روش حضرت ابراهیم رو یکم خود بحث بکنیم، ببینیم جایگاه ایشون چی بوده، جایگاه های پس از ایشون متأثر کاملا از جایگاه ایشون، انبیاء اولوالعزم بعد از ایشون کاملا متأثرن از پیغمبری به نام حضرت ابراهیم، که حالا با ما اگه همراه باشید از این حرفا زیاد میشنوید. پس بذارید در درجه اول این تفاوت رو نشون بدیم با پیامبر اولوالعزم قبلی به نام حضرت نوح. تو آیات قرآن هم اگه نگاه بکنید میبینید که یه مقداری به این معنی اشاره شده، یه کدی داده. مثلا شما نگاه بکنید سوره شورا آیه 13 اینجوری دارد، خوب دقت بکنید اگه تونستید خدا آیه رو نگاه بکنید، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، تشریع شده برای شما از دین اون چیزی که به اون نوح رو توصیه کرده خدا، ما وصا به نوحا. بعد یهو یه کات میخوره میشه والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین. ببینید جا داشت مثلا اینجوری باشه دیگه، شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی دیگه، و حالا که یه قطعی میخوره اینجا که یهوی کات میخوره والذی اوحینا الیک، اون چیزی که به تو وحی کردیم، و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، اینم جدا مستقلا میگه، پیغمبر ما رو جدا میکنه، نوح رو جدا میکنه در حقیقت، و این مجموعه پیغمبر ما و ابراهیم و موسی و عیسی رو توی باکس قرار میده، و اونم این است که ان اقیم الدین، پروژه اقامه دین، باید دین اقامه شود. ببینید این که باید دین اقامه شود، این همون ملت ابراهیمه، روش ابراهیمه که ما رو بهش هولمون دادن تو این روش. بذارید من اینو یه مقدار توضیح بدم. جایگاه حضرت ابراهیم در تمدن، در تمدن بشری. ببینید تو روال تربیت و بزرگ شدن یه آدم حساب بکنید ببینید چه اتفاقی میفته. اول مثلا بچه هست که حالا هیچی، میگن با این بچه فعلا کاری نداشته باشیم، یواش یواش میشه بچه ممیز، خب بهش میگن سبی ممیز، مثلا ده دوازده ساله میشه اینا، مورد یه امر و نهی های قرار میگیره، منتهای مراتب هنوز تکلیف نشده، با یه مواعظی، با یه مناسکی، با یه روش هایی مثلا این بچه رو تربیتش میکنن، درست؟ بالاخره یه بکن نکن های پراکنده‌ای به این آدم، به این بچه میگنن. بچه که بزرگ میشه میرسه به سن بلوغ. سن بلوغ سنیه که دیگه رفته رفته دستش رساله میدن، شریعت پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی این مناسکی که همینجوری به صورت خلاصه وجین نشده و همینجوری جست گریخته داره این مناسک رو انجام میده، مواعظ رو انجام میده، پسرم اینجوری بکن، پسرم تو اتاق اینجوری بیا، اون دروغ نگو، نمیدونم از این چیزا، از این جور مواعظ این مدلی، تبدیل میشه به شریعت. یعنی بچه بزرگ شده دیگه، نماز بخون، روزه بگیر و یه کارهایی رو باید بکنه دیگه. این ببینید این میشه مجموعه شریعتی که قانونی که این بچه باید در حقیقت رعایت کنه. اسمش هم بچه نیست دیگه، اسمش فرد بالغه، فرد بالغ 15 ساله مثلا. خب یه مرحله دیگه ببینید این بچه رشد میکنه، یعنی از حالت بلوغ در میاد، جلو میره، جلو میره، جلو میره، رفته رفته میرسه به حالتی که باید مسئولیت بپذیره و باید خودش یه اقداماتی بکنه. مثلا باید بره شغل انتخاب بکنه، مثلا باید بره زن بگیره، مثلا بعد بچه دار شه، مسئولیت بچه‌ها رو قبول بکنه و همینجوری، چه دختر چه پسر. ببینید چه اتفاقی داره میفته برای این، داره در مراحل رشد قرار میگیره، مرحله بعد از بلوغش و شریعتش، مرحله ایه که داره چیکار میکنه، داره مسئولیت میپذیره، وارد اجتماع میشه. اگر این کار رو نکنه، به عبارت دیگه رفته رفته ازش پذیرفته نیست. ببین یه نفر بچه‌ای که تازه 15 سالشه تو خونه با مامانش هم هست، داره روزی از همون جا میخوره، کسی بهش کار نمیگه، فعلا درستو بخون، البته این شریعت رو رعایت بکن فلان. حالا فرض کنید 18 سالش شد، رفت بیرون، رفت دانشگاه، رفت این و اون و حالا میگن یواش یواش بالاخره باید کار بکنه، یواش یواش باید زن بگیره، یواش یواش باید شوهر کنه، یواش یواش باید اگه زن گرفته یواش یواش باید بچه دار بشه، مسئولیت قبول بکنه، تو مورد مسئولیتش یواش یواش رشد کنه. اینا اگر نکنه دیگه یواش یواش انگشت اتهام به سمت او، یعنی فرض کنید با همون حالت سن 16 سالگی بخواد تا 24 سالگی 25 سالگی 30 سالگی همونجوری تو خونه مامانش باباشو بره و بیاد و بخوره و بچره و بره فلان، میگن بابا تو اصلا ما رو گرفتی یا دیگه خودت نمیخوای انگار رو پای خودت بیستی. این مراحل رو دیدید، سه مرحله بهش میگن، مرحله پیشا بلوغ، مرحله صبی ممیز اصطلاحاً، مرحله بلوغ و مرحله دقیقاً رشد، مرحله رشد یافتگی و مسئولیت پذیری. در مورد انبیا و مسیر بشریت هم همین اتفاق افتاد. خب بشریت تازه پا میدان گذاشته بود و کی بود؟ حضرت آدم. در روایات ما هم همین هست که وقتی حضرت آدم آمد، حضرت آدم بر اساس همون فطرت‌های پاک بشری یه سری مواعظ می‌کرد، یه سری مناسک خورده ریز هم تو کارهای حضرت آدم بود، بالاخره داشت بشریت به عنوان یک واحد مجموعی داشت رشد می‌کرد. رفته رفته این بشر بزرگ شد، بزرگ شد و حضرت نوح آمد به عنوان اولین پیغمبر اولوالعزم. نوح آمد چرا؟ چون که بشر در حدی شد، 15 ساله شد انگار، در حدی شد که باید شریعت می اومد. برای همین حضرت نوح، تو اون پادکست نوح هم گوش بکنید، اینجا هست. حضرت نوح آمده و شریعت آورده، دستورات آورده، حدود و محدودها آورده. برای همین وقتی که شریعت آورده، با شریعت عرض کردیم عذاب در کنارش وارد میشه، چون که شما داری حدود الهی رو رد میکنی. و نوح آمد، پیغمبر بعدی شد نوح، چون که وارد مرحله بلوغ شد، بشریت اونجا خدا یک سلام ایول داره میده، سلام علی نوح فی العالمین، سلام بر همه، بر نوح، بر تمام عوالم، سلام بر نوح. آمد جلو، آهان، اینجا هست که رسیدیم به حضرت ابراهیم. ابراهیم چه کار میکنه؟ پروژه ابراهیم اقامه است. پروژه های انبیاء پس از ابراهیم هم اونایی که باید این روش رو طی بکنن، پروژه شون اقامه است. اقامه یعنی چی؟ من یه مثال بزنم این اقامه روشن بشه تا معلوم بشه که باید یه کار دیگه ای بکنه. قرار نیست ابراهیم، با اینکه ابراهیم دارد که و ان من شیعته لابراهیم، ابراهیم شیعه نوحه، ولی شیعه بزرگ شده است، شیعه رشد یافته است. درست شیعه است، ولی شیعه به این معنا نیست که پیروی است که داره همون کارو میکنه، نه خیر، داره امتداد اون کارو میکنه. شیعگی به این معنا نیست که کپی پیست کار قبلی میشه شیعگی، نه خیر، شیعگی یعنی امتداد کار دیگری رو ادامه بدی. مثل این میمونه که این کسایی که دونده ها دعای که با چوب هستن، چوبا رو تحویل هم دیگه میدن، قرار نیست که این چوبو داد به اون بار از اول اون مسیر رو شروع کنه، نه خیر، باید مسیر ادامه رو شروع کنه، ادامه باید بده. ابراهیم ادامه دهنده است. اون چیزی که نوح رو زمین گذاشته به عنوان شریعت، حالا باید اقامه شود. این اقامه شود یعنی چی؟ ببینید علی، خیمه ها دیدید دیگه، یه دایره یه مثلا تو مغازه خیمه فروشی بخره، اون کسایی که این خیمه رو درست کردن نخواستن خیمه یه جوری باشه شبیه دایره، درسته؟ این دایره تو مغازه خیمه فروشی شبیه دایره است دیگه. کی استفاده میشه؟ کی تازه شما میفهمی خیمه یعنی چی؟ وقتی که خیمه رو برپا کنی، اقامه کنی، یعنی برداری این چوب موباشو، برداری بزنی زیرشو، این خیمه سر پا بشه، تازه شما میفهمی که بابا خیمه یعنی سایه داره، یعنی مقابل باد جلوگیری میکنه، یعنی شما زیرش میتونی زندگی بکنی و و و. به این میگن یه خیمه برپا شده. قبلش چیه؟ قبلش دایره است توی در حقیقت مغازه خیمه فروشی. شما هویت این خیمه رو و اصل این خیمه رو و طراحی این خیمه رو کی ملاحظه میکنی؟ چه شما شخص چه جامعه؟ وقتی که اقامه بشود، سرپا بشود. سرپا که شد همین فهم این خیمه این بود. ببینید ماشین ها تو نمایشگاه ماشین با هم تفاوت چندانی ندارن. شما بین یه پراید حساب بکنید با یه بنز، تو مغازه نمایشگاه فروش ماشین چه فرقی دارن اینو با هم دیگه؟ شما فوقش این بنزه یه خور خوشگل تره و اینا قرار باشه این نره، اصلا خیلی از آپشناش معلوم نمیشه. مثلا اینکه ترمز مثلا بنز تقوا یعنی چی؟ ترمز یعنی چی؟ حالا میگی شما ترمز بنز با ترمز پراید تو نمایشگاه معلوم میشه، چراغ او با چراغ این، سرعت او با سرعت اون، موتور این با موتور اون، سر و صدا اتاق این با سر و صدا اتاق، اصلا این چیزا معلوم نمیشه. درسته که الان تو نمایشگاهه، ولی اینو گذاشتن که بیاری بیرون بندازی تو جاده. تو جاده معلوم میشه که پراید چیه بنز چیه، تو جاده معلوم میشه، حتی تو سرعت های بالا معلوم میشه، نه تو خیابونای تهران، تو اتوبان همت، تو ترافیک همت. نه اونجا هم خیلی بنز با پراید ممکنه فرق نداره. فرق داره، چندان فرقی نداره. اونی که بابتش پول میدن انقدر، اون مال این است که شما بندازی تو جاده ها، بندازی تو اتوبان ها، بندازی تو دقیقه بزرگراه ها، بندازی تو اینجا، تازه معلوم میشه به بنز چیه پراید چیه. اینا تو اقامه معلوم میشه. اقامه کار حضرت ابراهیمه. باز داره یه چیز دیگه بگم تا معلوم بشه. در مقابل اقامه که کار امامه، امام اصلا کارش ها، امام یعنی بزرگراه. میدونید که معنی امام در قرآن داره و انهما لب امام مبین. اون در حقیقت دوتا شهری که عذاب شدن سر راه بزرگراه مکه تا شامن، لب امام مبین، همون سر راهن. در مقابل امام اون موقع پروژه شکل میگیره، پروژه طاغوت. یعنی اینا از این طرف که رشد میکنه، از اون طرف هم رشد میکنه. پروژه ها از این طرف که میاد بالا، از اون طرف هم میاد بالا. یعنی این طرف اگه ما در قالب شریعتیم، این طرف شیطان، در مقابلش ضد شریعته. اگر این طرف در مقام اقامه است، این طرف هم در مقام طاغوته. برای همین ما یه سگان های دیگه اینجوری هم داریم در قرآن. یه فحشا داریم، فحشا یعنی کار زشت. حالا یه نفر ممکنه آقا بره توی پستو یه کار زشت انجام بده، کسی هم نبینه، به میگن کار زشت. فحشا. یه اشاعه فحشا داریم. اشاعه فحشا مثلا اینایی که تریاکی هم میخوان عمر تریاکی کنن. خب میاد به این میگه، به اون میگه، فلان اینا، اشاعه فحشا داده میشه. یه موقع از نه طغیان داریم، طاغوت داریم. طاغوت ها کسایی هن که پروژه های اشاعه فحشا رو راهبری میکنن. اصلا طاغوت ها اینان، اونایی هن که مدیا دستشونه، اونایی هن که میبینی دنیا رو میره به سمت تغییرات، اونم داره اقامه میکنه. تا اقامه دقیقاً اشاعه فحشا میکنه، یه اشاعه فحشا معمولی نمیکنه. یوهی میبینید که بحث همجنسگرایی رو وارد در فیلم ها میکنه، اگر نکنی اصلا از اسکار خطت میزنه. هدف داره. میبینید مسائل وحشیانه و سکس و فلان اینها رو وارد دستگاه فکری میکنه، فکر رو تغییر میده. این کار طاغوت هاست. اگه حواستون به طاغوت نباشه عزیزان، در قرآن اینجوریه، گاهی اوقات شما دارید شریعت رو همینجوری پاسداری میکنید و فکر میکنید تو عالم شریعت هستید، به این بگیم آقا نماز تو بخون، خلاصه روزه تو بگیر اینا، اونجا داره طاغوت آشو و جاش میبره. یعنی شما سوار یک قطاری شدید، قطاره داره یه طرف دیگه میره، شما تو راهرو قطار دارید در سمت مخالف همینجوری تلک و تلک هلک و هلک دارید قدم میزنید، فکرم میکنید که مخالف حرکتید، در صورتی که یه نفر که از بیرون ببینه میبینه نه شما در قطار دارید به همون سمت حرکت میکنید. فکر میکنید خیلی کار مهم میدارید میکنید. کار مهم اقامه است. قطار کدوم وری داره میره؟ ایناست که پروژه های حاکمیته، که حاکمیت ها رو بگیره. اگر حاکمیت ها طاغوت حاکمیت داشته باشه، به هر سمتی کل عالم رو میبره. اینجاست که دعوا در بالاترین نقطه شکل میگیره. انا عبد الله وشتن بود طاغوت، طاغوت، اجتناب از طاغوت. اصل نور و ظلمت به همین قصه برمیگرده. نور و ظلمت به بحث ولایت و ولایت طاغوت و ولایت کفر، از این ور ولایت الهی برمیگرده، به حاکمیت ها برمیگرده. خوندید دیگه، حفظید، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اینا اولیاءشون طاغوتن که چیکار میکنن؟ یخرجونهم من النور الى الظلمات. اینها از سمت نور به سمت ظلمت میبرند. یعنی پروژه طاغوت ازدیاد ظلمت در عالم است، یه اشاعه فحش معمولی نیست، تئوریزه کردن اشاعه فحش است، علمی کردن اشاعه فحش، به مدیا و رسانه رسوندن اشاعه فحش است، یعنی حاکمیت. اصل دعوا اینه، همین اصل دعوایی که قرآن هی ذکر میکنه و هزینه برمیداره. آقا یه عربستان مفلوکه، این که اصلا وارد این پروژه نیست، اون داره تهش یه حج نیمبندی رو اجرا میکنه برای در حقیقت خودش، هیچ درگیری هم با نظام طاغوت نداره، کاملا قربون صدقه هم دیگه میرن. اون که پروژه نیست اصلا، اصلا طاغوت با اون پروژه کاری نداره، طاغوت با پروژه های حاکمیت کار داره، با پروژه های اقامه کار داره. آقا این بنز رو بنداز بیرون، بذار تو جاده بره، تازه معلوم میشه ما چی داریم، تازه معلوم میشه فرق چیه، که اگر این کارو نکنی انقدر طرف مقابل حرف خودشو بزک میکنه که تو فکر میکنی دست طرف مقابل خیلی چیزه، در صورتی که دست ما پره، فقط نشون نمیدیم، انگار نمیخوایم نشون بدیم. این نکته مهمه. شما نگاه بکنید در اول سوره مبارکه ابراهیم، خب ما میخوایم راجب حضرت ابراهیم صحبت بکنیم دیگه، در اول سوره مبارکه ابراهیم اینجوری داره، دارد که به پیغمبر خدا میگه پیغمبر کتاب انزلناه الیک، من کتاب آوردم برات، ولی کتاب نیاوردم همجوری کیف اللوازی بکنی با کتابا، نه خیلی، لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید، من کتاب آوردم که تو از ظلمات به سمت نور مردم رو ببری، اخراج کنی. خب ممکنه یه سوالی پیش بیاد که خب یعنی چی دقیقا پیغمبر از ظلمات به سمت نور؟ اگر این آیه 5 سوره ابراهیم هم نبود ما میفهمیدیم که یعنی این که بری با طاغوت بجنگی، ولی آیه 5 اینو تفسیر میکنه.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
میگه داستان موسا رو دیدی عزیزم؟ ولقد ارسلنا موسا به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، ما موسا رو به آیات فراوانی گفتی آقا قوم خودت رو از ظلمات به سمت نور ببر، تو ببر، یعنی از دست فرعون، از چنگال فرعون ها رها بکن، حاکمیت خودتو تشکیل بده. و ذکرهم به ایام الله، و اون موقع این میشه یوم الله، این یوم الله رو به ذهن مردم بسپار، تو تاریخ بنویس، تو کتاب مدرسه‌تون بنویس اینا رو که چه اتفاقی افتاد، چرا اینجا یوم الله، مگه هر روز روز خدا نیست؟ چرا؟ منتها اون روزی که منتسب به خداست، اون روزیه که بنزه افتاده تو جاده، تازه میفهمی ای این اینقدر سرعت میره، اینقدر وعده های الهی بود، تا دم رود نیل میره و میگه که در حقیقت من اینجوری هم که خلاصه کلا ان معی ربی سیهدین، اینجا خدا با منه، یه اتفاقی میفته یه رود میشکافه، یعنی وعده ها تا افق بالاش خودشو نشون میده. میگه اینا یوم الله، اینجا جاییست که باید به یاد مردم سپرده بشه، باید مردم حالیشون بشه، یادشون نره اینا یوم الله، اونجایی که کارای خدا اقامه میشه اونجا یوم الله، وعده ها تا انتها خدا نشون میده اونجا، اونجا یوم الله، این وقتا یوم الله، گرچه وقتای دیگه هم یوم الله، هر روزی روز خداست، هر زمانی زمان خداست، ولی اینجا خدا خیلی خداست. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ها ببین پیغمبر، اینجا صبر و شکرم کفایت نمیکنه، اینجا صبر و شکور میخواد، اینجا مبالغه در صبر و شکر میخواد. چرا؟ چون که شما میخوای بزنید تو دهن آمریکا، میخوای بزنید تو دهن فرعون، چون میخوای این کارو بکنی، این کار ساده ای نیست. من خدا و تمام وعده ها میام، دیدی که دم رود نیل چیکار کردم، دیدی که با ابراهیم چیکار کردم، دیدی که این کار رو چه جوری بدر و احد و فلان اینا، ولی بدون وارد این پروژه شدن، وارد پروژه های ابراهیمی شدن، چون پروژهش سخته، ماشین تو نمایشگاه نیست دیگه، ماشین تو جاده است با یه عالمه کلاج و ترمز و خلاصه این بپیچه و اون بپیچه و فلان. تو نمایشگاه کسی دو آدم نمیپیچه، راهنما نمیزنی اصلا این ور اونور، یه جا باید چراغ قرمز یه جا بری، یه جا سرعت بری، یه جا بیستی فلان، همه این اونجا معلوم میشه. برای همین اینجا هوشمندی میخواد، اینجا هوشیاری میخواد، اینجا صبر و شکور میخواد. صبر و شکر فایده نداره، صبر و شکور میخواد. حالا فهمیدی جایگاه حضرت ابراهیم به عنوان جایگاه اقامه؟ اینجا دیگه ابراهیم پیغمبر نیست که، ابراهیم سوپر پیغمبره، ابراهیم دیگه اون ابراهیم نیست، یه ابراهیم ویژه است که میبینید حالا انشالله داستان او رو خواهیم شنید با همین مقدمه‌ای که عرض کردیم. یادمون نره آدم، نوح، ابراهیم، مواعظ و مناسک، شریعت، اقامه، از اون طرف فحشا، اشای فحشا، طاغوت، اینا همزمان و همگنه با هم دیگه حرکت میکنن و پروژه ها رفته رفته سخت‌تر میشه. دیدید پروژه ابراهیم چی شد؟ شد پروژه اقامه، پروژه سنگین، پایان نامه های سنگین، امتحان جامعه های سنگین، و کمر تو صفر کن من باب این که اگه امت پیغمبری، پیغمبر انا تبع ملت ابراهیم حنیفا، او در حقیقت خود پیغمبر داره این راه رو میره، ما هم همین راه رو میریم. اگر راه دیگری بری بشی حافظ و شریعه صرفن، داری پروژه نوح رو میبری جلو. آی کجایی؟ الان ما گذشتیم از نوح. حافظ و شریعه بودن لازمه، منتها برای پروژه اقامه لازمه. برای همین است که شما میگی که آقا یه عده هستن نماز میخونن، آقا اینا منافقین، و قرآن میگه اینا نماز میخونن، و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، اینا با حالت کسالت نماز میخونن، ولا یعتون الصلاة الا وهم کسالا، اینا میان پیش نماز نماز بخونن. یه موقع میگه نه، مؤمن یه کار دیگه ای میکنه، یقیمون الصلاة، نماز رو برپا میدارد. برای همین است که شما در زیارت نامه امام حسین یکیش اینه، اشهد انک قد اقمت الصلاة، شهادت میدم تو نماز رو برپا داشتی، نه اینکه نماز خونی، نماز رو خیلی ها میخونن، نه امام حسین نماز رو برپا داشت، وارد پروژه اقامه نماز شد. به این الفاظ دقت بکنید، وارد پروژه ابراهیمی شده و این کارو داره میکنه، برای همینه با یزید درگیر شده. اینا پروژه آخر الزمانی ما هم همیناست، پروژه پیغمبری ما هم همیناست، ابراهیمی ما همینه. ما باید تبعیت بکنیم از ابراهیم و از این روش انشالله پیروی میکنیم. دم همتون گرم، خیلی خوشحال شد. ما رو دعا کنید، خلاصه شنیدید، اگه استفاده کردید ما رو دعا کنید. یا علی، خداحافظ.